بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. در آیات جزء 27 در آیه 56 سوره مبارک زاریات هدف خلقت بیان شده که می‌فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. جن و انس را خلق نکردم مگر برای اینکه عبد بشوند و بندگی کنند. پس هدف خلقت و اون قله‌ای که انسان‌ها باید بهش برسند همون عبودیته. عبودیت یعنی تسلیم خدا شدن، یعنی فقط از خدا دستور گرفتن و برنامه گرفتن، و این یعنی از هر چه که غیر خداست آزاد بشه انسان و تسلیم هیچ قدرت دیگری، هیچ تعلقات دیگری نباشه. من از آن روز که در بند توام آزادم، در بند خدا بشه انسان و از همه بندها آزاد بشه. این بالاترین درجه‌ایه که انسان میتونه بهش برسه، که اسیر هیچ چیز نباشه. اسیر پول، اسیر مقام، اسیر شهرت، اسیر شکم، اسیر هیچ چیزی نباشه. و برای رسیدن به این باید تلاش بکنه. اومده به این دنیا برای اینکه به این کمال برسه که از همه بندها و تعلقات خودش رو رها بکنه. و بالاترین کسی که به این درجه رسیده و به اون حد اعلای عبودیت رسیده پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله هست، که ما هر روز در نمازمون این شهادت رو میدیم که میگیم انه عبده و رسوله. او عبد خداست، او به این هدف به شکل اعلا دست پیدا کرده و اسیر هیچ چیزی نبوده. پس این رو باید براش تلاش بکنیم تا به اون هدف خلقت برسیم. به اندازه‌ای که از عبودیت فاصله داشته باشیم و بند چیزی غیر خدا باشیم، یعنی از اون هدف خلقت و از اون قله کمال دور هستیم. هر چقدر بتونیم این تعلقات رو رها کنیم و فقط تسلیم خدا و عبد او باشیم، به اون قله نزدیکتر شدیم. در انتهای سوره مبارکه طور تو آیه 48 میخونیم که وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. خداوند به پیغمبر میفرماد که صبر کن چون تو زیر نظر ما هستی. این فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، این که در منظر خدا و در دید خدا هستی، این یک عاملی هست برای صبر. این اگر انسان به این توجه کنه که خدا داره میبینه، این باعث میشه که کم نیاره. دیدید بعضی وقتا مثلا آدما میگن این هم زحمت کشیدم، این هم کار کردم ولی هیچ کس ندید. این که احساس کنه هیچ کس ندید باعث میشه که انسان دچار سرخوردگی و ناامیدی بشه و نتونه ادامه بده. اما اگر کسی ببینه و قدر بدونه کارش رو و ارزش گذاری بکنه، این باعث میشه انسان ادامه بده کار رو و کم نیاره. پس یکی از عوامل مهم صبر این دیدن خداست. ما به این اگر توجه کنیم که خدا میبیند، اون موقع میتونیم مقاوم بمونیم تو مسیر. هر چقدر کار سخت باشه، این دیدن خدا میتونه انسان رو قوی کنه. که ما میبینیم ابا عبدالله علیه السلام در موقع شهادت حضرت علی اصغر همین کلام رو بیان کردند که هون علی ما نزل بی انه به عین الله. بر من آسان کرده این مصیبت ها رو این که زیر نظر خداست و در دید خداست. همین که خدا میبیند باعث میشه که من بتونم تحمل کنم این شرایط رو. وگرنه یه پدر چجوری میتونه شهادت نوزادش رو روی دست خودش تحمل کنه و تاب بیاره؟ این که خدا میبیند باعث تقویت صبر انسان میشه. تو سوره قمر در آیات 10-14 میخونیم که جریان طوفان نوح هست، که حالا زحمت‌هایی که حضرت نوح کشید و تلاش‌هایی که کرد و نهایتاً با تکذیب قومش روبرو شد، فدعا ربه، بعد دعا کرد و گفت انی مغلوبون فانتصر، خدایا من دیگه مغلوب شدم و اینها بر من غلبه کردند و تلاش‌های من دیگه فایده‌ای نداره روی اینها، اینا دیگه نمیپذیرند. اون وقت گفت فانتصر، خدایا به من کمک کن. بعد خدا ببینید تمام عالم رو به هم میریزه برای اینکه بنده صالحش رو نجات بده. این خیلی امیدوار کننده است. تو آیات بعدیش میفهمد که درهای آسمان رو باز کردیم، یعنی انقدر آب از آسمان به شدت میریخت که انگار درهای آسمان باز شده و بارون یک جا داره میباره. از زمین هم و فجرن الارض عیونا، زمین هم شکافته شده و همینطور چشمه ها داره میجوشه، از زمین و آسمان آب خلاصه میباره. فلتق الماء، این دوتا آب زمین و آسمان با هم برخورد کردن و یکی شدن و کل فضا رو آب گرفت و ما روی این آب فراوان حضرت نوح رو با اون کشتی نجات دادیم که وقت قرآن تو آیه 13 میفهمد که علا ذات الواهن و دسر، روی یه چهار تا میخ و تخته نجاتش دادیم. یعنی برای خدا کاری نداره که تو اون شدت آب که از زمین و آسمان آب میباره بندش رو با یه میخ و تخته نجات بده. ولی جالبش اینجاست تو آیه 14 میفهمد جزاء لمن کان کفر، این پاداش کسی است که انکار شده است، یعنی تلاش کرده زحمت کشیده ولی مردم تکذیب کردند و کفر ورزیدن. بعد خدا اینجوری حمایت میکنه، اون قدناشناسی های مردم رو خداوند اینجوری جبران میکنه که همه عالم رو به هم میریزه تا این بندش رو نجات بده. این تعداد کمی که روی زمین هستن و مؤمنن اینها رو نجات بده. پس امیدوار باشیم به وعده های خدا که خدا اگر زمانش برسه، فعلا خدا صبر کرده و مهلت داده به ظالمین، اما زمانش که برسه همه عالم رو لازم باشه به هم میریزه تا مؤمنین رو نجات بده و نجات مؤمنین قطعیه. این وعده خداست که خدا با مؤمنین است و اونها رو حمایت میکنه. سوره بعدمون سوره مبارکه الرحمن هست که حالا عروس قرآن هست. ما توی این سوره خیلی نعمتهای خدا رو میبینیم که از خلقت انسان گرفته تا گیاهانی که میروید، آسمان و زمینی که خلق شده، مشرق و مغربی که وجود داره و همه نعمتهایی که ما باهاش سر و کار داریم، یه مقداری رو خدا من اینجا یادآوری میکنه. و آیه فب ای آلاء ربکما تکذبان مکرر توی این سوره تکرار شده. این آیه میخواد بگه که با کدوم نعمتهای خدا خدا رو تکذیب میکنید. فب ای آلاء ربکما، با کدوم نعمتها میخواد خدا رو تکذیب کنید؟ شما به هر چیزی نگاه کنید با همون چیز به خدا میرسید. آسمان رو نگاه کنید میرسید به اینکه یک رب مقتدری این آسمان رو به این زیبایی و با این تدبیر عالی خلق کرده. زمین رو نگاه کنید میرسید به خدا. گیاهان رو نگاه کنید میرسید به خدا. دانه های خوراکی رو نگاه کنید میرسید به خدا. به هر چی نگاه کنید به خدا میرسید. از رو چی میخواید خدا رو انکار کنید؟ یعنی اینقدر خدا در زندگی حضور داره و حضورش واضحه، شما از روی پدیده های عالم و آیات خدا به این راحتی میتونید به خدا برسید. وقتی خدا رو تو همه زوایای زندگی انسان ببینه و بعد اطاعت میکنه دیگه، وقتی خدا اینقدر به وفور داره خودش رو به شما نشون میده، پس چه دلیلی داره که ما انکار کنیم، بپوشانیم این خدا رو، نبینیم و دستوراتش رو ندیده بگیریم؟ یعنی پس این سوره میخواد حضور خدا رو به ما کاملا نشون بده که بعد پشت سرش اون اطاعته بیاد، پذیرش دستور بیاد. همین مطلب رو ما تو سوره بعدی، تو سوره واقعه هم میبینیم. تو آیات تقریبا حدود 60 به بعد که خداوند میفرماید که این زراعتی که دارید رو نگاه کنید، کشت و زرعی که دارید. انتم تزرعونه ام نحن زارعون، شما کشاورزش هستید یا ما زارعیم؟ یعنی این که شما یک دانه رو در خاک میکارید و بعد این دانه دیگه شما دسترسی بهش ندارید که اون زیر خاکه. کی این دانه رو میشکافه که یه ریشه ای ازش سر میزنه و یه ساقه ای ازش سر میزنه و این ساقه رشد میکنه، از خاک میاد بیرون و قوت میگیره و محصول میده؟ همه اینا کار خداست دیگه. پس خدا رو ببینید تو زندگیتون، همه کار زندگی خداست. بعد برسیم به این که حالا که همه کار اوست، او باید بگه چی کار بکن چی کار نکن، او باید دستور بده و قانون وضع بکنه برای زندگی ما. یعنی این دیدن خدا در متن زندگی نتیجهش و خروجیش باید این باشه که پس قانونگذار ما هم خداست. به هم عبودیت و وقت برسیم که من تسلیم او بشوم، نه تسلیم کسی که هیچ نقشی تو زندگی من نداره. زراعت رو نگاه کنید، میرسید به خدا. بعد بیاید آبی که میخورید رو نگاه کنید. انتم انزلتموه من الماء ام نحن المنزلون، شما اینو از آسمان و ابرها نازل میکنید یا ما نازل میکنیم؟ همین آبی که میخورید میتونه شما رو به خدا برسونه، اگر دیده دقیق انسان داشته باشه. بعد میاد پایین‌تر میفهمد که این آتشی که استفاده میکنید رو نگاه کنید، این آتش رو شما ایجاد کردید یا ما ایجادش کردیم؟ یعنی اون ضروریات زندگی که تغذیه انسان هست، که این تغذیه موادش از زراعت به دست میاد، با آب ترکیب میشه و روی آتش میپزه. این سه تا عنصری که انسان برای تغذیهش که ضرورت زندگیش هست لازم داره، تو همه اینها نقش خدا به این پررنگی وجود داره که زارع اصلی خداست، نازل کننده آب خداست و ایجاد کننده آتش هم خداست. اگه خدا همین سه تا چیز رو برای ما فراهم نمی کرد، ما از گرسنگی می مردیم. بعد اولش هم فرمود خلقت شما هم از خودست، یعنی خدا شما رو خلق کرده، تغذیتون رو هم خودش فراهم کرده، اسبابش رو. پس کجا میرید؟ دنبال کی حرکت میکنید؟ دنبال کسی که هیچ کار است تو زندگی شما؟ بیاید دنبال خدا حرکت کنید، تبعیت از دستورات خدا داشته باشید و عبد او بشوید تا به اون آزادی و کمال برسید. و تو سوره حدید تو آیه 16 باز در ادامه همین مطالب خداوند میفرماید که علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. حالا این مؤمنین وقتش نشده که قلبهاشون خاشع بشه برای ذکر خدا؟ این اگر انسان نقش خدا رو تو زندگیش به این زیبایی ببینه، به این وسعت ببینه که هر چی داره خدا داره مدیریت میکنه و براش ایجاد کرده و حضور خدا رو تو جای جای زندگی خودش حس بکنه، بعد باید قلبش پذیرای دستورات خدا بشه. قلب خاشع بشود برای ذکر خدا. وقتی خاشع شد یعنی میپذیره آنچه را که خدا نازل فرموده. ذکر یکی از مصادیقش همین قرآن هست دیگه. خب آیا وقتش نرسیده که قلب هاتون خاشع بشه؟ خطاب به مؤمنین هم میگه، یعنی مؤمنین کسانی که حالا اون حداقل ایمان رو دارن، ایمان ظاهری، اینا اگه قلبشون خاشع نشه کارشون ایراد داره. وقتی خاشع شد یعنی این ذکری که اومده، این دستوراتی که اومده رو بپذیرن و انجام بدن. ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل، یه موقع نشن مثل اقوام گذشته‌ای که کتاب آسمانی به اونها داده شد، ذکر براشون اومد، ولی اینا چیکار کردن؟ فتال علیهم الامد، مدت طولانی بر اینها گذشت که اینها کتاب آسمانی رو در اختیار داشتند ولی استفاده نمی کردند. استفاده به معنی که عمل بکنند به دستوراتی که توی کتاب آسمانی اومده. کتاب رو داشتن، فقط اون رو یه کتاب مقدس میدونستن که تبرک بهش بجویند، مثل خیلی از مسلمان‌های الان که قرآن رو فقط برای تیمن و تبرک استفاده میکنن، نه برای عمل. بعد اگر اینطوری بشه عاقبتش میشه چی؟ فقست قلوبهم، قلبها قسی میشود. یعنی اگر انسان قرآن رو در دسترس و در اختیار داشته باشه اما به دستوراتش عمل نکنه و مدتی بگذره از این وضعیت، قلب قسی می شود. قلب که قسی شد دیگه حق درش نفوذ نمی کنه. وقتی حق درش نفوذ نکرد و کثیر منهم فاسقون، این انسان می شود فاسق. در وقتی هم فاسق شد، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین، از هدایت خدا دور خواهد ماند. بنابراین ما از پدیده های عالم به هر چی که نگاه میکنیم باید خدا رو ببینیم درش، از این دیدن خدا برسیم به این که پس من باید تسلیم خدا باشم و قوانین خدا رو بپذیرم. قوانین خدا هم تو کتاب خدا بیان شده، بنابراین عمل به دستوراتی که در کتاب خدا گفته شده داشته باشم تا به اون عبودیت برسم انشاءالله. انشاءالله که ما قدر این قرآن رو بدونیم و بتونیم اولا خوب بفهمیم آنچه که در قرآن گفته شده و بعد هم به طور کامل عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.